صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
شما این عبارت رو شنیدین که میگن پول دوستی ریشه تمامی شرارت هاست؟
شاید شما تعجب کنین که بدونین این حرف از کتاب مقدسه.
درسته، راستش ما میتونیم حرف های زیادی درباره پول در کتاب مقدس پیدا کنیم.
دوستان سلام، من سارا هستم. به برنامه زنان امید خوش اومدین. من و مریم از اینکه امروز هم با شما هستیم خیلی خوشحالیم.
بعضیا فقط پول رو دوست دارن، اینطور نیست؟ تمام فکرشون اینه که چطور بیشتر پول بیشتری در بیارن، یا چطور پسنداز کنن و یا چطور خرجش کنن.
شاید شما کسانی رو بشناسین که به مسئله پول علاقه زیادی نشون نمیدن، اما بعضی وقتا بی پولی باعث دلسردیشون میشه.
متاسفانه باید بگم منم یکی از اونا هستم. اگرچه من در مورد مسائل مالی خیلی وارد نیستم، اما راه سالمی برای استفاده پول وجود داره. امروز ما یه سری مسائل رو درباره پول شروع میکنیم. ما در این گفتگو راه‌های خوب و بد کسب درآمد را به شما خواهیم گفت.
ما امروز برای شما داستانی درباره تدارکات عالی خدا تهیه کردیم که امیدوارم خوشتون بیاد.
پس با زنان امید همراه باشید.
به سرای را کن ایسا از خدا اندر، به سرای را کن ایسا از خدا بند، به سرای را کن ایسا از خدا اندر، به سرای را کن ایسا از خدا بند. او ایسا توی شاه شاهان، او ایسا توی را بلند کن، او ایسا همه گم سرایند، او ایسا شایسته جلال. به سرای را کن ایسا غلبه یافته، به سرای را کن ایسا غلبه یافت، به سرای را کن ایسا غلبه یافته، به سرای را کن ایسا غلبه یافت. او ایسا به سرای را کن ایسا از خدا اندر، به سرای را کن ایسا از خدا بند، به سرای را کن ایسا از خدا بندر، به سرای را کن ایسا از خدا بند. او ایسا توی شاه شاهان، او ایسا توی رب العالمین، او ایسا همه گون سرایند، او ایسا شایسته جلال.
تو این دنیا درباره پول خیلی چیزا میشنویم. اگر شما همین الان شنونده برنامه رادیویی ما هستین، چیزهایی درباره کسانی خواهین شنید که زمین بخرن و یا تجارت میکنن و به اندازه کافی در خیلی چیزا سرمایه گذاری میکنن، و یا ممکنه درباره کسانی بشنوین که پول و خونه و یا سرمایهشون رو به باد میدن. و بالاخره ما انسانهایی رو میشناسیم که پول رو به راحتی به دست میارن، اما اشتیاق اونا برای خونه، ماشین، لباس و چیزهای دیگه هیچ پایانی نداره.
دوستان خوبم، آیا میدونستین که خدا حرفایی درباره پول توی کلامش داره؟ بله، او حرفا و راهکارهای عملی زیادی درباره پول توی کلامش داره که چطور پول رو به دست بیاریم، چطور از پول استفاده کنیم و حتی چطور این پول رو با دیگران تقسیم کنیم. دوستان، شاید شما که شنونده عزیز برنامه ما هستین پول کمی داشته باشین و یا شاید چون مجبور هستین برای زنده موندن هر روز تلاش کنین نومید هستین.
شاید شما هر روز از خیابان شهرتون که عبور میکنین افرادی رو میبینین که از شما درخواست پول میکنن و از کنارشون عبور میکنین. بذارین بهتون اطمینان بدم که خدا تمام شرایط شما رو میدونه، مراقبت میکنه و امروز کلام تشویق آمیزی برای شخص شما داره.
اولین چیزی که ما از خدا یاد میگیریم اینه که او به هر کدوم از ما مهارت‌هایی داده. منظور از مهارت استعدادهای منحصر به فردیه که به عنوان هدیه به ما داده شده. لطفاً فکر نکنین که اینو میتونین با تعلیم به دست بیارین. من راجع به این حرف نمیزنم که آیا کسی فرصت اینو داشته که به مدرسه بره یا نه. تعلیم چیز فوق‌العاده‌ایه، اما این با داشتن استعداد یکی نیست. استعدادهای زیادی وجود دارن. مثلا خیلی ها هستن که تعلیم ندارن ولی مهارت و استعداد دارن. بنابراین اگر شما شانس رفتن به مدرسه رو نداشتین دلسرد نشین. شاید شما استعدادهای پنهونی دارین و با پول کمی خودتون و یا خانوادتون رو تغذیه میکنین.
بهترین راه برای کشف مهارتتون اینه که ببینین چی دوست دارین. دوست دارین خیاطی کنین؟ دوست دارین باغبونی کنین؟ به این ترتیب شما میتونین از این نوع چیزها استفاده کنین که از اونها لذت ببرین و برای خودتون و دیگران مفید باشه. مثلا من زنی رو میشناسم که در یه دوره مهمی از زندگیش نیاز خیلی زیادی به پول داشت و او کشف کرد که استعداد نقاشی داره و تابلوهایی کشید و اونها رو به مردم فروخت که خودش هم باورش نمیشد.
شاید شما بتونین نقاشی کنین و یا استعدادی شبیه به این داشته باشین. شاید جایی که شما زندگی میکنین هیچ کس نیازی به تابلوهای شما نداره. به عبارت دیگه به نظر میاد کسی نیازی به استعداد شما نداره. دوستان خوبم، تسلیم نشین. شما میتونین با انجام دادن بعضی کارها پول به دست بیارین، مثل گلسازی، شمسازی، گلدوزی و غیره، که شاید این استعداد برای شما پولساز باشه.
به دوربرتون نگاه کنین. مردم چیزایی میخرن که شاید شما هم بتونین از اونها بسازین و درست کنین. همه اینها خیلی خوبه و میتونه به شما ایده های جدیدی بده. شاید بگین اما من نمیتونم چیزی بسازم و به دیگران بفروشم چون که نمیدونم چطور باید این کارو بکنم. چیزی که میخوام بهتون بگم دوست من کاملا عملیه. فکر میکنید در جایی که شما زندگی میکنید و در همسایگی شما کسی باشه که بتونه در این مورد به شما کمک کنه و به شما آموزش بده؟
حتما کسایی در اطراف شما هستن که شما اونا رو برای کارهای دستیشون تحسین میکنین، اینطور نیست؟ اونا مهارت‌هاشون رو از مادرشون، مادر بزرگشون و یا خاله و عمه گرفتن. به هر حال اگر شرایط زندگی شما این فرصت رو به شما نداده، چرا از زنان هنرمند محلتون نمیخواین که مهارتشون رو به شما یاد بدن؟
خب دوستان، اینو رابطه شاگردی و استادیه. معلم استاده و کارآموز شاگرد. این رابطه از زمانهای بسیار دور رایج بوده و برای هر دو طرف مفیده و هنوز هم در بسیاری از مناطق ادامه داره. این دوره بسیار صادقانه‌ایه که خدا از اون راضیه. یعنی اینکه شما درست میتونین پول در بیارین و از راه درستش عمل کنین. کلام خدا میگه که هر آنچه را که با دستتون انجام میدین با تمام قدرتتون انجام بدین.
خب دوستان، همونطور که یک راه درست برای به دست آوردن پول وجود داره، یک راه نادرست هم وجود داره. شاید شما بتونین به بعضی از راه‌های نادرست فکر کنین که میتونه پولساز باشه، ولی عزیزان این نمیتونه به عنوان درآمد به حساب بیاد. اولین چیزی که از راه‌های نادرست به ذهنم میرسه سرقته. این وقتیه که کسی چیزی رو بر میداره که به شخص دیگه‌ای تعلق داره و مال خودش نیست.
خب دوستان، معمولاً وقتی کسی برای اولین بار دزدی میکنه وجدانش به اون میگه که کارت درست نبود و اون ممکنه که رفتار خودش رو توجیه کنه و بگه اون نیازی به این نداشت یا اینکه او پول زیادی داره میتونه بره و یک دیگه هم بخره.
چقدر غم انگیزه که بعضی از آدما در سراسر زندگیشون از خانواده یا همسایه‌شون دزدی میکنن. گاه گاهی این دزدی‌ها در بعضی از جوامع اونقدر رایج میشه که جزی از اقتصاد به حساب میاد. هر کسی این کارو میکنه، اما دوستان این نمیتونه دلیل درستی اون باشه.
خدا در کلامش میگه دزدی نکن. خدا دوست داره که ما پولمون رو از راه درست به دست بیاریم و این به نفع ما و برای حفاظت از ماست. اگر ما از راه درست پول به دست بیاریم، ترسی نداریم که کسی بخواد از ما انتقام بگیره یا سعی کنه به ما صدمه بزنه، چون چیزی رو برداشتیم که مال ما نبوده. از این گذشته وقتی کاری رو میکنیم که در نظر خدا درسته، او برای این کار به ما پاداش خواهد داد.
راه‌های نادرست دیگه‌ای برای به دست آوردن پول غیر از سرقت وجود داره. به طور کلی میتونیم بگیم هر راهی که به شما و یا به دیگران آسیب برسونه جزء راه‌های نادرست کسب درآمده. بذارین براتون مثالی بزنم. شاید شما اونقدر محتاج پول باشین که برای به دست آوردنش حاضر باشین به هر کاری دست بزنین. شاید زنای زیبایی رو ببینین که لباسای شیک پوشیدن، جواهرات دارن، غذای کافی دارن، اما میدونین که اونا بدنشون رو در مقابل پول به مردان میفروشن. شاید با خودتون بگین بهتر منم اینو امتحان کنم. شاید فکر کنین هر چی که پیش بیاد بهتر از شرایط فعلیتونه. دوستان گول نخورین. این زنها بهای سنگینی بابت این راه زشت کسب درآمد میپردازن.
بسیاری از این زنان کتک میخورن و مورد تنفر مردانی هستن که با اونها همبستر میشن. گاهی حتی به قتل میرسن. اونا فقط وسیله‌ای برای ارضای امیال مردان هستن. همینو بس. لباس‌های پرزرق و برقشون قلب شکسته اونها رو پنهان میکنه که از زندگی سرد شدن، چون مردانی که با اونها هستن اونا رو به خاطر چیزی که هستن دوست ندارن. اونا فقط وسیله‌ای برای ارضای شهوات مردان هستن. این همه درد اونا نیست. بسیاری از این زنان بخت برگشته با انواع بیماری‌های مهلک جنسی دست به گریبان هستن. شاید با دردی جانکاه بمیرن. ما در زنان امید دلسوزی عظیمی نسبت به این قبیل زنان داریم.
دوستان خوبم، خواهش میکنم لطفاً اگه تا حالا وارد این نوع زندگی برای به دست آوردن پول نشدین، ما از شما تمنا میکنیم این کارو نکنیم. خدا راه بهتری از فروختن تنتون برای کسب درآمد شما داره.
ما امیدواریم که امروز چیزای خوبی از این برنامه یاد گرفته باشین. میدونم که پول همیشه موضوع خوشایندی نیست، مخصوصا اگر ما مقدار کمی به دست بیاریم، اما این چیزیه که خدا میخواد در موردش یاد بگیریم، چون او بی نهایت علاقمنده که ما در آسایش باشیم.
دوستان هفته آینده میخواییم در مورد اینکه چطور به پول فکر کنیم با شما صحبت کنیم. شاید باور نکنین، اما طرز فکر ما در مورد پول بر نحوه کسب درآمد تأثیر میذاره. برکت خدا با شما باشه.
تاریک نامه اومد
حالا احساس کردین که خدا فراموشتون کرده؟ احساس کردین که ناله میکنید و میگین خدایا کمکم کن، به حمایت تو نیاز دارم، من این کارا رو کردم؟ اما میدونین چیه؟ اکثر اوقات به اندازه کافی به خدا اعتماد نکردیم که برامون فراهم کنه. همه ما گاه گاهی به درسی نیاز داریم که چطور به خدا اعتماد کنیم و امیدمون تنها به محبتی باشه که اون نسبت به ما داره. امروز برای شما داستانی آماده کردیم درباره یه پدر و پسر دلبندش، پس با هم گوش میکنیم.
دوستان، همه ای ما دوست داریم نقشه بکشیم. همه ای ما عادتهایی داریم. میدونین؟ من یه عادت بد دارم و دارم سعی میکنم که رهاش کنم. وقتی شب میشه و میرم تو رخت خواب که بخوابم، همون موقع کلید فکر من روشن میشه و شروع به نقشه کشیدن برای روز بعد میکنه. فوراً شروع به نقشه کشیدن میکنم و کاری رو که نیاز انجام بدم تو مغزم مرور میکنم و میدونم اگه فقط کلید رو خاموش کنم و دست از نقشه کشیدن برای فردا بردارم، میتونم خواب خوبی داشته باشم.
خب سارا، اگه تو به تنهایی زندگی میکردی شاید مشکلی نداشتی، ولی روش نقشه کشیدن تو فکر میکنم نمیتونه برای همسرت مناسب باشه، نه؟
نه، اصلا مناسب نیست، چون وقتی که او توی رخت خواب میره کلیدو برای دیروز و فردا خاموش میکنه و حتی نمیخواد درباره هیچ نقشه ای فکر کنه و یا کوچکترین بحثی در مورد اونها بکنه. من دارم سعی میکنم که رفتارهامو با همسرم مطابقت بدم، یا باید نقشه هامو بکشم و یا باید بعد از اینکه تو رخت خواب رفتم ساکت و بی صدا باشم و هیچ حرفی نزنم.
دوستان خوبم، همه ما دوست داریم که برای آیندهمون نقشه هایی بکشیم. ما اغلب دوست داریم بدونیم که قراره چه اتفاقایی بیفته و اغلب بهترین نقشه ها رو برای آیندهمون میکشیم و دوست داریم که این نقشه ها عملی بشن. اما عزیزان، نقشه های ما با نقشه هایی که خدا برای ما داره یکی نیست. من به قوم اسرائیل که در مصر برده بودن فکر میکنم. اونا از سرزمین خودشون به خاطر قحطی بیرون اومدن و به مصر رفتن و در مصر جمعیت قوم اسرائیل زیاد و زیادتر شدن و اونا قدرت گرفتن و فرعون مصر از این مسئله ترسید.
در کتاب مقدس، در کتاب خروج باب 1 میخونیم: پس سرکاران برایشان گماشتند تا ایشان را به کارهای دشوار ذلیل سازند، لیکن چندان که بیشتر ایشان را ذلیل ساختند، زیادتر متزاید و منتشر گردیدند و از بنی اسرائیل احتراز می نمودند. اما فرعون مصر نقشه ترسناکی برای قوم کشید و در آیه 16 میگه: فرعون گفت چون قابلگری برای زنان عبری بکنید و بر سنگ ها نگاه کنید، اگر پسر باشد او را بکشید و اگر دختر بود زنده بماند.
دوستان خوشبختانه در آیه بعدی به ما میگه که چون قابله ها از خدا میترسیدن، کاری رو که فرعون مصر از اونها خواسته بود انجام ندادن. آنها اجازه دادن که نوزادان پسر زنده بمونن. اونا میتونستن نوزادان رو بکشن و از فرعون اطاعت کنن، اما اونها این کار رو با شجاعت انجام دادن و فرعون اونها رو فرا خوند و به اونها گفت چرا این کار رو کردید؟ و قابله ها جواب دادن که زنان عبرانی چون زنان مصری نیستن، بلکه زوراورن و قبل از رسیدن قابله میزایند.
خب، خدا نسبت به اون قابله ها و مردم اسرائیل محبت داشت و تعداد اونها رو هر روز بیشتر و بیشتر کرد. به این قسمت گوش کنید: و واقع شد چون که قابله ها از خدا ترسیدند، خانه ها برای ایشان بساخت. میدونین عزیزان، فرعون نقشه ای داشت، اما نقشه خدا عظیمتر از نقشه فرعون بود. پس فرعون با خشم و با ترس فرمانی رو صادر کرد و گفت هر پسری که زاییده شود به نهر نیل اندازید و هر دختری را زنده نگاه دارید.
دوستان خوبم، اگر شما یک زن عبرانی بودین و در انتظار نوزادی بودین چی کار میکردین؟ شما نمیتونستین اینو بدونین که آیا برای به دنیا اومدن نوزادتون شادی کنین یا گریه کنین؟ همونطور که امروزه در خیلی از جاها زنان با مرگ نوزادان دخترشون و از دست دادن اونها روبرو هستن، اون موقع هم زنان در معرض از دست دادن نوزادان پسر بودن. خب میریم داستان رو از کتاب مقدس گوش کنیم که خیلی خیلی جذابه. در کتاب خروج باب 2 آیه 2 میگه: و آن زن حامله شده پسری بزاد و چون او را نیکو منظر دید وی را 3 ماه پنهان کرد.
دوستان خوبم، این نمیتونست کار آسونی باشه، مگه نه؟ با هر جیغ نوزاد مادرش ترس از دست دادن فرزندش رو حس میکرد. خب میدونین آیه بعدی جزء شگفت‌انگیزترین آیه ها در این قسمته که میگه و چون نتوانست او را دیگر پنهان دارد، تابوتی از نی برایش گرفت و آن را به قیر و زفت اندوده طفل را در آن نهاد و آن را در نیزار به کنار نهر گذاشت. خب اینجا شاید سوالاتی برای شما پیش بیاد که برای منم پیش اومده که چرا او این کار رو کرد؟ یا نقشش چی بود؟ یا اینکه آیا اتفاقات بدی رو میدونست؟ و یا چطور این طفل تغذیه خواهد شد؟
آیا این زن فکر میکرد که این سبد میتونه رو آب بیسته و یا امیدوار بود که نوزادش نجات پیدا میکنه؟ هرچند او در سرش فکرهای زیادی داشت و احساس قلبی او وقتی که بچهش داخل اون سبد میذاشت تا در رود نیل رهاش کنه غیر قابل توصیفه و حتی در لحظه رها کردن اون سبد اشکهای او به پایین سرازیر بود. اما این داستان یک نتیجه زیبایی داشت. برخلاف نقشه هایی که مادر این بچه در سر داشت، خداوند هم یک نقشه عالی و بی نظیر برای اون بچه داشت. در کتاب مقدس در خروج باب 2 آیه 4 میگه و خواهرش از دور ایستاد تا بداند او را چه می شود. مطمئنم که اون بچه در اون قصر زیبا جاش کاملا امن و خوب بود.
دوستان میدونین انتخاب جایی برای استحمام در رود نیل، درست جایی که اون نوزاد 3 ماهه در سبدی پنهان بود، اتفاقی نبود. دختر فرعون سبدی رو در نیزار دید و کنیزش رو فرستاد تا اون سبد رو از آب بگیره و بیاره. حالا تصور کنین مریم خواهر موسی از نزدیک تمام چیزهایی رو که داشت اتفاق میافتاد میدید و قلب کوچک اون به شدت میتپید و شاید او جلوی دهنش رو گرفته بود تا از ناامیدی فریاد نزنه.
دوستان این چیزی بود که عملاً اتفاق افتاد. در کتاب مقدس درباره دختر فرعون، کسی که پدرش دستور داده بود همه پسران نوزاد عبرانی باید بعد از تولد کشته بشن، اینطور میگه و چون آن را بگشاد طفل را دید و اینک پسری گریان بود، پس دلش بر وی سوخت و گفت این از اطفال عبرانیان است.
خب میبینیم که مریم خواهر موسی دختر کوچیک اما شجاع و دوراندیشی بود. او میدونست که چه اتفاقی افتاده. شجاعانه پیش دختر فرعون میره و میگه آیا بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانی نزدت بخوانم تا طفل را برایت شیر دهد؟ چه سوال عاقلانه ای. اینطور نیست مریم؟
بله همینطوره. اون نگفت برم مادر این بچه رو بیارم. خب البته توی فکر مریم همین بود، آوردن مادر این بچه. و دختر فرعون گفت برو. بعد مریم رفت و مادر نوزاد رو آورد و دختر فرعون به او گفت این طفل را ببر و او را برای من شیر بده و مزد تو را خواهم داد. شاید مادر بچه پیش خودش گفته که برای نگهداری از بچه خودم به من مزد خواهی داد. اما این مادر چیزی نگفت و نوزادش رو با شادی برداشت و از اونجا برد. چه کسی فکر میکرد که این بچه زنده بمونه؟ علاوه بر این به خونه خودش برمیگرده و در آغوش مادرش شیر میخوره و بزرگ میشه.
دوستان این مادر با تمام عشق و محبت مادریش نقشه‌ای کشید و نوزادش رو در سبد گذاشت و به رود رها کرد. اما خدا نقشه عالی برای این نوزاد داشت و دیدیم که دختر فرعون به مادر نوزاد گفت این طفل رو ببر و او رو برای من شیر بده و این بچه بزرگ شد و به عنوان پسر دختر فرعون وارد قصر شد و دختر فرعون او را موسی نامید چون گفت که او را از آب گرفتم.
دوستان موسی یک پسر عبرانی بود، کسی که طبق نقشه فرعون باید کشته می شد. اما او از نهر بیرون کشیده شد و به عنوان نوه فرعون وارد قصر شد. مطمئنم که فرعون هم موسی را دوست داشت، همونطور که دخترش را دوست داشت. این پسر یعنی موسی در مصر و در بارگاه فرعون بزرگ شد. خدا برای موسی نقشه بزرگی داشت. سالها بعد موسی رهبر قوم اسرائیل میشد و قوم رو از بردگی و ظلم مصریان نجات میداد.
دوستان خوبم، چه نقشه‌ای برای زندگیتون دارین؟ چه نقشه‌ای برای زندگی فرزندانتون دارین؟ اگر شما اون نقشه ها رو به خدای قادر مطلق بدین، به کسی که خالق شماست و از شما مراقبت میکنه، کسی که پسرش رو فرستاد عیسی رو تا برای ما بمیره، کی میدونه که او در زندگی شما و فرزندانتون چه ها خواهد کرد؟ نقشه های خدا برای ما خیلی بزرگ و عظیمه. او نقشه های خوبی برای شما داره. آماده هستیم به او اعتماد کنین تا او نقشه شو در زندگی شما تکمیل کنه؟
پس بیاین با هم دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، مرسی برای اینکه منو خلق کردی. من هر کی که هستم مهم نیست، مهم اینه که تو منو دوست داری و بهترین ها رو توی زندگی برای من میخوای. هر چند در شرایط سختی باشم، هر چند در بدبختی باشم، خواهش میکنم به من کمک کن تا به تو اعتماد کنم و اجازه بدم که نقشه های تو در زندگی من کامل بشه. نه نقشه های من، نه فکرهای من، نه اراده من، بلکه خداوند دعا میکنم که نقشه های عالی تو که فراتر از فکرهای من، خداوند کلام تو میگه که فکرهای من فکرهای شما نیست و نقشه های من نقشه های شما نی. خداوند نقشه های منو باطل کن، فکرهای تو در زندگی من عمل بشه، چون میدونم که طبق کلام تو فکرهایی رو که تو برای من داری همه فکرهای سلامتیه و نبدی تا در آخرت منو امید ببخشی. به نام عیسی مسیح، آمین.
آمین. میدونین چیه دوستان خوبم؟ ما خیلی خوشحال میشیم که از شما هم بشنویم و دوست داریم چیزی رو که شما برای ما مینویسیم با دیگران در میون بذاریم. در هر صورت ما هر هفته در رادیو از تشویق شما و از داستانهای شخصی شما و از دعاهایی که برای ما میکنین لذت میبریم.
کاملا درسته. نامه ای داریم از دوست شنونده ای که اونو براتون میخونم. اینطور نوشته: من یه شنونده ایماندار برنامه زنان امید هستم. برنامه شما در تربیت فرزندان نوجوان من کمک زیادی میکنه. من به دلیل داشتن بچه های کوچیک نمیتونم کلیسا برم. مرسی برای درس ها و تشویق هایی که در سختی های این زندگی به من و امثال من میدین. خواهر شما در مسیح، هما.
خب یه نامه دیگه از دوست عزیز شنوندمون هست که من براتون میخونم. سلام، ما یه گروه از زنان کلیسامون از خدا به خاطر درس ها و تشویق های شما در برنامه زنان امید تشکر میکنیم. ما درس های شما رو با دقت گوش میکنیم و سعی میکنیم که این درس ها رو به طور عملی در خانوادمون به کار بگیریم. بعضی وقتا در تربیت کردن فرزندانمون نامید و دلسرد میشیم و با میمحبتی و خشم با اونها برخورد میکنیم. میدونم که این از طبیعت کهنه ماست و ما اعتراف میکنیم و میطلبیم که روح القدس ما رو هدایت کنه تا بتونیم بچه هامون رو با کلام خدا رهبری و هدایت کنیم. خواهران شما در مسیح.
خب دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. لطفاً برای ما نامه بنویسین و با ایمیل با ما در تماس باشین.
دوستان، چه خدای شگفت‌انگیزی داریم. او برای هر کدوم از ما نقشه‌ای داره.
او بی نظیر و بی همتاست. بیاین زندگی هامون رو به دستای او بدیم و به او اجازه بدیم تا نقشه عالی خودشو تو زندگی تک تک ما کامل کنه. تا برنامه دیگه،
خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.